فدراسیون ها در گیر اون بودن مسابقات کسب سهمیه بود و اکثر فدراسیون ها تمرکز و اهتمام ویژه خودشون رو گذاشته بودن برای اینکه بتونن کسب سهمیه بازی های المپیک توکیو رو داشته باشن. در کل سال 1398 سال بسیار خوب و پرباری بود که علی‌رغم تمامی پاسی‌هایی که فدراسیون چندین ساله که با اون در واقع در گریبانگیر این فدراسیون هست مشکلات، توفیق داشت که در تاریخ 72 ساله حضور بازی‌های المپیک 6 سهمیه تاریخی رو همونطور که خودتون هم مستحضر هستید کسب کنه.
بله.
و تاریخ ساز بشه که این امر هم می‌طلبید که اهتمام ویژه‌ای رو این امر فدراسیون داشته باشه. اما در کنار این امر ما از بحث استادیابی و پشتوانه سازی تیم‌های ملی غافل نبودیم. یک برنامه مدون ترسیم شد که البته این برنامه نیاز داره در آینده برنامه‌های تکمیلی و مکمل این برنامه هم ترسیم بشه، کما که ما اقداماتش انجام دادیم که بتونیم به صورت علمی و تجربی، آقای آجرلو مستحضر هستن و بهتر از بنده واقف هستن به این امر، که در بخش تیراندازی به صورت علمی هیچ شاخص و هیچ گونه اقدامی که بشه به صورت علمی توی سطح حتی دنیا، ما با خیلی از کشورها که صحبت میکردیم، با مربیان بزرگ ما صحبت که میکردیم، همشون استناد میکردن که اصلا همچین شاخصی رو وجود نداره. اما ما در صدد هستیم که انشاءالله با کارگروهی که تشکیل شده ما از قهرمانان ایران، آسیا و جهان که افراد خوبی هستن، ورزشکار خوبی هستن، ورزشکار بنامی هستن، یک کارگروهی رو در واقع کارگروه استعدادیابی تشکیل شده از فکر کنم دیماه سال 98 بود که جلسات این هم رو با این عزیزا ما داشتیم در چندین جلسه و تمام این پارامترهایی که مد نظر ما هستش مورد بحث قرار گرفت و به مسئولین هر بخش انتظارات و وظایفی رو ابلاغ شد که تو اون حیطه‌های مد نظر ما تحقیقات خودشون رو آغاز کنن و یک سبکی رو پیشنهاد کنن که پس از آزمون خطاهای اولیه که اتفاق میفته اگر تونستیم به یک جواب در واقع منطقی برسیم، به عنوان یک مدل جامع تثبیت کنیم و به تمامی هیئت‌های استانیمون ابلاغ کنیم که این فرآیند به صورت یک پارچه و تحت اون تاسیس چارچوب معین شده در تمامی استان‌ها فعالیتشون ادامه پیدا بکنه که آموزش‌ها از سطح پایه به یک صورت اتفاق بیفته. این یک در واقع سناریو هستش، تئوری هستش که ما به دنبال این هستیم که این اتفاق واقعا اگر بیفته اتفاق میمونی هستش و میتونم به جرات اعلام کنم که ما یکی از اولین کشورها میتونیم در دنیا باشیم که به این فرایند دسترسی پیدا بکنیم، چون تیراندازی پارامترهای متفاوتی داره و تک تک این افراد بایستی متخصص باشن و دستگاه های مورد نیاز اون عزیزان رو ما بتونیم فراهم بکنیم که به این مهم دست پیدا کنیم. اما فعالیت های ما در سال 98
جام رسولی، ما تون وقت اونم کم هست، ما چند سوال داریم خدمتون. ما الان شما از سال 98 شما فرمایید که کمیته استعدادی شما فعال شده، کارهایی رو انجام بدید، چه نتایجی رو تا به حال تو امر استعدادی داشتین و اینکه از این برنامه‌ای که به اون استعدادیابی داشتین، ورزشکارایی که از کمیته استعدادیابی شما اومدن بیرون، چه تعدادشون به تیم‌های ملی راه پیدا کردن؟
بله، عزیزم، ما از مجموعه دو مسابقه که خب اینجا جا داره از ذات محترم ورزش هم تشکر بکنیم که دو سال پریپی هستش که اون مسابقات استعدادهای برتر رو در سراسر کشور برگزار کرد. ما تونستیم چهره‌های جدیدی رو از این دو سال که برگزار شده کشف بکنیم. در سال 98 که فکر کنم مرداد ماه بود مسابقات که انجام شد، ما از مجموع 326 ورزشکار که در 6 ماده های تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی، یعنی تراپ دختران و پسران، ما 56 ورزشکار رو برای مرحله قربالگریمون انتخاب کردیم که طی فرایندهایی که به هیئت ها اعلام کرده بودیم، 3 ماه هیئت ها و مربیان استانی بایستی که ورزشکاران خودشون رو تحت تعلیم قرار میدادن از نظر تکنیکی، تاکتیکی و بدنسازی، آمادگی جسمانی و همچنین معرفی به پایگاه قهرمانی هر استان به جهت تشکیل پرونده‌های پزشکی. این 56 ورزشکار رو ما بعد از 3 ماه
یکم سریع‌تر اگه جمع‌بندی تر کنیم.
بله، الان خدمتتون میگم، چون فرآیند بسیار خوبی بود و اگر این اتفاق در سال‌های بعدم بیفته، ما در آینده خزانه‌های بسیار بسیار خوبی رو خواهیم داشت. اما بعد از 3 ماه که این 56 نفر شناسایی شدن، اولین اردوی قربالگریمون در دیما به میزبانی شهر همدان که اینجا فرصتی هستش که از زحمات جناب آقای محمودی ریاست محترم هیئت همدان و همچنین همکاران عزیزشون واقعا تشکر کنم که برای اولین بار این میزبانی استعدادیابی در خارج از تهران رو پذیرا شدن و زحمات زیاد را متقبل شدن. این مرحله اول
رسولی دربارگری که شما میفرمایید در چه بخشی انجام شد؟
در بخش تپانچه انجام شد.
نه بخش آخه ببین ما دربارگری خب بخش تپانچه تو نه ببین ما وقتی میگیم قربالگری اینی که ما ارزیابی ورزشکار رو باید از هم از نظر آمادگی جسمانی هم از نظر آمادگی فیزیولوژیکی از هم خدمت شما هم از نظر توانمندی تکنیکی و تاکتیکی هم از نظر نمره هم از نظر پزشکی آیا از این موارد شما قربالگری کرد یا فقط قربالگری نمره بوده؟
این چون برای بار اول اتفاق افتاده بود و مهم در تیراندازی همون به نظر من نمره هستش که تمامی اون موارد تکمیلی سایر پارامترها کمک میکنه که یک ورزشکار به یک نمره خوبی دست پیدا بکنه، اینها نتیجهشون در نمرهشون به نظر من در واقع منتج میشه. ما با مربیایی که داشتیم جناب آقای نجفی سرکار خانم خدا بندلو این اردوی اولیه رو در استان همدان برگزار کردیم. اون پنج شش روزی که دختران و پسران به صورت تفکیکی که کار کرد مربیان، رکوردهایی که اینجا توی مسابقات داشتن، رکوردگیری که روز اول اردو ما داشتیم و بعد از اون فرایند آموزشی و اصلاحات که اگر ورزشکاران داشتن رو ما حتی به استانهاشون در واقع اعلام کردیم، مربیان استانی بتونن که این ضعف ها رو بتونن پوشش بدن و این ایرادها رو. ولی مربیان ما کماکان نظارگر هستن، ما گروه هایی رو داریم که مربیان ما هر روز من خب دارم چک میکنم مطالبی رو میذارن، ورزشکارا مستقیما با مربیان در ارتباط هستن، اما خب به دلیل متاسفانه شیوع ویروس کرونا عملا این برنامه های ما متوقف شد ناخواسته و با توجه به اینکه ابلاغیه هایی هم که صادر شده بود نتونستیم تکمیل بکنیم این فرآیند
خودمون. یه سوال دیگه الان من چون حرفتون رو قطع میکنم به خاطر اون سوالامون هم زیاد هست،
میخواستم بگم
شما قربالگری پزشکی هم انجام دادید برای ورزشکارانتون یا نه؟
اینا قربالگری پزشکی رو هیئت‌های پایگاه استانی هر ورزشکار مجاز یعنی طبق خواسته وزارت ورزش این اتفاق داره میفته.
آخه نه ببین آقای رسول ببین ما این قربالگری کمیته استعدادیابی باید انجام بده به خاطر اینکه ببین الان یک سری بیماری‌های نهفته‌ای خیلی از انسان‌ها دارن. مثال میزنم طرف مثلا دچار تالاسمی ماژور یا مینور است، تالاسمی خفیف داره، الان نشون نمیده ولی وقتی به مرحله قهرمانی برسه همین باعث میشه که دیگه درجا بزنه پیشرفت نکنه. یا مثلا اگه نارسایی قلبی در دوران کودکی داشته باشه ورزشکار الان نشون نمیده ولی بعد که شما کلی هزینه میکنید، اردوها میاری، مسابقات میاد، عرض هزینه میکنی، بعد یه دفعه به جای میره چه که دچار بیماری نهفته است و هیچ کم متوجه نشده، بعدها معلوم میشه. شما قراردادگیری پزشکی رو باید خود فدراسیون کمیته استعدادیابی انجام بده.
بله ما به واسطه این که نمیخواستیم خدای نکرده هیچ ورزشکاری دچار این مشکلات بشه، معضلات بشه، هم فدراسیون و هم این در واقع ورزشکار، با توجه به ابلاغیه و در واقع الزامی که وزارت ورزش داشت، اینها بایستی که حتما توی کمیته های پایگاه های قهرمانی هر استان تشکیل بشه. ورزشکارانی که ما به صورت قربالگری فعلا دارن تو اردوهای ما اولیه ما هستن، ما فقط حالت مشاوره ای داریم، به ورزشکاران کار میکنیم، اگر اینا در واقع جمع‌آوری بشه تمام نتایج و ورزشکارمون که از 56 ورزشکار به در تمامی ماده هامون به حداقل 20 ورزشکار در تمامی ماده هامون برسه، پرونده های پزشکی اونها تکمیل‌تر خواهد شد و فرمایش شما کاملا صحیح هستش. بله ما همونها رو هم دستور کارمون قرار دادیم، ولی مرحله اول این در واقع فرایند نیاز بودش که به خاطر اینکه اون سامانه مبینی که وزارت ورزش تعریف کرده و ورزشکاران باید تریس بشن.
فقط یه سوال دیگه داشتم، من کارگروه استعدادی شما فرمودین که تشکیل دادین رو میتونیم معرفی کنین که ما بدیم چه کسانی هستن کارگروه استعدادیابی که قرار هست کردم کن به برنامه‌ریزی میکنن کار انجام میدن برای کار استعدادی؟
کارگروه ما متشکل از مربیان تیم های ملی ما هستن، ورزشکارانی که مثل اسم میتونم ببرم سرکار خانم نرجس امامقلی که دانشجوی دکترای آسیب شناسی هستن، از ورزشکاران باسواد آقای محمدرضا محمودی که خب تپانچه زن بودن، مدال آسیایی داشتن و دانشجوی بسیار فعالی هم هستن و پایان نمایی خوبی رو در رابطه با بحث آمادگی روانی ذهنی روانی داشتن.
اصلا ورزشکاران دوران استعدادیابی بنده بودن اینا.
خب اینا سرمایه های ملی هستن که ما بایستی که ازشون استفاده بکنیم. خب همونطوری که شما مستظر هستید، جامعه تیراندازی یک جامعه محدودی هستش و به دلیل اینکه خب ابزارالات تجهیزات خب گران هست، ورزشکاران کمتری متاسفانه به این سمت کشیده میشن. که ما تشکر میکنیم از مدیر ورزش رادیو که خب بالاخره اینها هم ابزاری هستن که بتونیم ورزش رو بیشتر بشناسونیم. بله، ما از تمامی سرمایه هایی که فدراسیون روی اونها سرمایه گذاری کرده، هیچ کدوم رو چه بحث مربیان چه بحث ورزشکاران رها نمیکنیم. اینها سرمایه های ما هستن و بایستی که از وجود اینها تجرباتی که در میادین بین‌المللی به دست آوردن کسب بکنیم، در واقع به نفع کشورمون از اینها بهره ببریم. اما خب خوشبختانه ما برنامه‌های بسیار خوبی داریم که متاسفانه به دلیل شیوع کرونا متوقف شد ناخواسته، اما در حال احیای در واقع برنامه‌هامون هستیم. عرض کردم خدمتتون که برنامه‌های ما رها نشده، کماکان دارن ادامه میدن. حتی در این ایامی که ورزشکاران مجاز نبودن در میادین ورزشی حاضر بشن، ما کلیپ هایی رو در واقع به وسیله ورزشکارامون، مربیانمون، سرکار خانم طالبی، سرکار خانم خدابندلو، در واقع با هدایت فدراسیون اینها کلیپ های آموزشی ساخته شد، به هیئت های استانی ارسال کردیم، به ورزشکارانی که مد نظر ما بودن و منتخب ما بودن ارسال کردیم که بتونن منتفع بشن از این برنامه هایی که ما داشتیم. اما سال آینده سال بسیار حیاتی برای فدراسیون است، به دلیل اینکه ما بایستی بجنگیم.
منظورتون امسال دیگه؟ بله، یا سال آینده؟ بله،
سال آینده
المپیک رو میفرمایید.
بله بله، کسب سهمیه المپیک نوجوانان بازی‌های سنگال هستش که ما از دو سال قبل در واقع این چشم‌انداز رو داشتیم که انشالله به اون مرحله برسیم. ورزشکار خوبی رو ما طی دو ساله تونستیم در واقع کشف بکنیم. حتی در مسابقات آذرما که توی کشور قطر برگزار شد، ما تونستیم تیمای جوان و نوجوان رو اعزام بکنیم که همه اونها با مدال برگشتن. این جای با در اولین تجربه بین‌المللیشون خیلی مهم است. انشالله اگر اون وضعیت به ما اجازه بده و اون برنامه‌مون رو بتونیم اجرایی بکنیم، من قول میدم که در چند سال آینده ما از نظر پشتوانه تیم‌های ملی و خزانه‌هایی که جایگزین بشن به ورود بسیار بسیار زیاد خواهیم داشت.
خیلی متشکرم جناب رسولی، لطف کردید. آقای رسولی عزیز، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون تیراندازی با اسلحه که در این گفتگو شرکت کردید، برای شما روزگاران خوبی را آرزو می‌کنم و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، روزتون بخیر، خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
مشاهیر تیراندازی ایران و جهان. خانم الهه احمدی متولد 10 خرداد 1361 در تهران، تیرانداز بانوی ایرانی است که بیشترین مدال در عرصه جهانی را کسب نموده است و بهترین نتیجه را در تاریخ این رشته ورزشی در المپیک برای ایران به دست آورده است. وی همچنین در بازی‌های آسیایی گوانژو از موفق‌ترین ورزشکاران کل کاروان نظامی ایران بود که صاحب 3 نشان نقره و برنز شد. خانم احمدی در بازی‌های المپیک 2012 لندن با کسب 297 امتیاز به مرحله پایانی رقابت ها راه یافت و در مرحله پایانی و با کسب 499 امتیاز در رتبه ششم ایستاد. خانم احمدی در مسابقات جهانی کشور آذربایجان به مدال طلا دست یافت و سهمیه المپیک 2016 ریو را کسب نمود. ایشان برای دومین بار در این مسابقات به فینال رقابت ها راه پیدا کرد، اما در نهایت باز هم به مقام ششمی المپیک بسنده نمود. الهه احمدی تنها ورزشکار زن ایرانی است که در تاریخ ورزش بانوان ایران توانسته است در رده‌بندی جهانی فدراسیون ورزشی در جایگاه نخست قرار گیرد. خانم احمدی پرچمدار کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا در سال 2018 بود. وی همچنین نخستین مدال‌آور ورزش تیراندازی ایران در تاریخ این رشته ورزشی است. او توانسته است با کسب 4 مدال جهانی و 2 بار حضور در فینال المپیک، با افتخارترین ورزشکار در عرصه تاریخ ورزش بانوان ایران باشد. خانم احمدی در مسابقات جام جهانی 2018 توانست نخستین مدال طلای ایران در رشته تفنگ سه وضعیت را کسب کند. با آرزوی موفقیت برای ایشان و تمامی تیراندازان کشورمان با برنامه دیگر بدرود.
خب دوستان خسته نباشید، به ساعت 15:46 دقیقه رسیدیم. اتفاقتون در این لحظه در برنامه ورزشی ایران ویژه تیراندازی برقرار شده. باقی پاکزاد دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان دقیقاً در خدمت ایشون هستیم تا پیرامون موضوع برنامه دیدگاه و نظر ایشون رو جویا بشیم. جناب پاکزاد سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزشی ایران.
جناب پاکزاد منم عرض سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای ارمنده و جناب آقای آجردوی عزیز و عرض سلام دارم خدمت همین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب جناب آقای پاکزاد، ما خب خانم شعبانی به عنوان مسئول کمیته استعداد شما یک سری سوالات رو ما ازشون کردیم یا گزارشایی رو دادن، ولی حالا می‌خواستم ببینیم که شما واقعا کمیته استعدادیابیتون چقدر فعاله، چون شما به عنوان دبیر فدراسیون، به عنوان یک مربی که تو بخش کامپاند هم سالهاست ازم خدمت شما استخون خورد کردین، توانمندی دارید، میدونید که معمولا تو بخش استعدادیابی معمولا افرادی رو به عنوان مسئول کمیته و مسئول کادر مربیانشون میذارن که واقعا تو اون رشته ورزشی استخون خورد کرده باشن، و معمولا هر جای دنیا ما وقتی میریم سراغ مسئول کمیته استعدادیابی یا مربیان استعدادیابی، کسانی هستن که شاید بالای 60-70 سال سن دارن، یعنی افرادی هستن که سالهای سال مربیگری، داوری، قهرمان بودن، ورزشکار بودن. ولی من حالا نمیدونم، حالا خانم شعبانی رو زیاد شناختی ندارم، با اینکه بسیاری از ورزشکاران و از مربیان فدراسیون تیراندازی با کمان رو میشناسم، خواستم حالا با توجه به این، من نمیدونم حالا این برنامه استعدادیابی که شما داشتید موفق بوده نبوده، آیا شما برای کمیته استعدادیابی فدراسیون در نظر نداری یه مقدار بیشتر جدی باشه؟
خب من عرض میکنم خدمتتون، ما سال 92 که این بحث استعدادیابی رو شروع کردیم، همونطور که مستحضر بودین اون موقع شروع کردیم، یه فراخوان خیلی بزرگ زدیم، تعداد خیلی زیادی از نونهالان و نوجوانان اومدن و استقبال کردن، و تو همون زمان خانم شعبانی به قول معروف استارت این کار رو تو اون سالها که زدیم ایشون همراه ما بودن و این کار رو شروع کردن، و یه گروه دیگه که از عزیزان که بودن، یه اکیبی بودن که این کار رو شروع کردن، یعنی از استارت کار و شروع کار این خانم شعبانی با این بچه ها بوده، و به طور مستمر تا امروز ایشون این بحث رو داره دنبال میکنه و کاملا تو این بحث با تجربه شده. و اون صحبتی که شما فرمایش میکنید واقعا درسته، تو رشته های دیگه نفراتی میذارن که به قول معروف کارکشته هستن و تجربه خیلی زیادی دارن. خب همونطور که میدونید رشته تیراندازی با کمان تو کشور ما یه رشته به قول معروف نوجوان میشه گفت، وقتی قدمت یه رشته به 14-15 سال که میرسه شما دیگه خودتون حساب کنید،
قبل از که فدراسیون تیر کمان مستقل باشه تو دل فدراسیون تیراندازی فدراسیون تیر کمان بودا، یعنی از قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب هم فعال بوده.
اون بحث همکاری و بودن پایه کار بودن هم خیلی مهمه و خیلی شرط اون نفری که میذارید با این شرایطی هستش باشه و همیشه سعی کنه اون فعالیت رو ادامه بده و پایه کار باشه، این هم هستش که خانم شعبانی خدایش هر زمان که ما خواستیم تو هر شرایطی به قول معروف با داشتن و نداشتن ما ساخته و بوده و کارشو انجام داده و از پایه این بچه ها رو میشناسه.
پس خدا رو شکر عاشق این ورزش هست، خدا رو شکر. من
ما اصلا این کارم الان شما خودتون دارید میبینید، ما نوجوانان و جوانان خیلی خوبی رو ما الان با سن پایین به تیمهای ملی معرفی کردیم، همونطور که میدونید در بخش ریکر و قطعا خانم شعبانی خدمتون ارائه دادن، در بخش کامپوند آقای دانیال حیدرزاده، پارسا زمانی نژاد، علی رحمتی، امیر مهدی جلیلی، آرمین پایزاد، گیسا بایبردی، سوگند حداد، اینا کسایی هستند که همه رو ما از اون دل استعدادیابی شناسایی کردیم و به تیم‌های ملی بزرگسالان تزریق کردیم که الان تو ترکیب تیم‌های ملی بزرگسالان هستن و عنواندار هستن و دارن کارشون رو انجام میدن و رفته رفته ما میریم به اون سمتی که انشالله تیم ملی بزرگسالانی با رنج سنی خیلی پایین کاری که همه دنیا دارن انجام میدن. و بله اون فرمایشی که شما میگید ما آمادگیشو داریم، هر زمان هر شخصی که به قول معروف میخواد با ما همکاری کنه از اعضای با تجربه اونها هم زیر نظر داریم، انشالله اگه بشه به این سیستم تزریق کنیم و بتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم.
بی‌نهایت ممنونم جناب پاشاد عزیز، لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. دبیر محترم فدراسیون تیراندازی با کمان، روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده، ما زمان زیادی نداریم، دو تا سوال کلیدی داشتم جناب آقای آجولوی عزیز، یکی در مورد مراحل شروع استعدادیابی و سیر قهرمانی و دیگری ویژگی‌های یک تیرانداز مستعد، که اینو اگه اجازه بدید بذاریم برای هفته بعد، برنامه بعدمون، چون فرصت کم هستش. این دو تا سوال خیلی مسئله میتونه روشن بکنه و میتونه در واقع برای دوستان شنوندمون که علاقمند به این رشته هستند و دمایل دارن که در این رشته حالا فرزندانشون خودشون فعالیتشون شروع کنن، پاسخ شما میتونه کمک بزرگی به اینا بکنه. ما صحبت های پایان شما رو میشنویم.
خب من تشکر میکنم. من فقط دیگه از اون اعلام خطری بکنم وزارت ورزش و جوانان که فکر میکنم فدراسیون های ورزشی کمیته های استعدادیابیشون واقعا جدی نمیگیرن. این ناشی از کمبود بودجه است، ناشی از ارزم خدمتشون چی است من نمیدونم، چون فدراسیون های ورزشی مهمترین بخششون استعدادیابیه، مثل سرمایه گذاریه در ارزم خدمت، یه بخشه، مثل در خریدن سهامه، مثل فوندانسیون یه زیربنا یک ساختمون، اگر درست و اساسی کار نشه قطعا نتیجه هم نخواهد داد. اینه که یک مقدار به کمیته استعدادیابی فدراسیون ها و زیرساختان ها و اختیارات اینا بیشتر توجه کنم. الان چیزی که آقای رسولی به ما گفتن که وزارت ورزش به ما اختیار نداده که ما توی بحث استعدادیابی خودمون قرباگلی پزشکی بکنیم، حتما باید دوستانه انجام بدن، که در صورت این وظیفه کمیته استعدادیابی فدراسیون ها بوده و موارد دیگه که انشالله در جلسه بعد
حتما دو هفته آینده پیاموش بیشتر صحبت خواهیم کرد. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شما دوستان خوب شنونده صمیمانه سپاسگزارم. از استاد عزیز مورد نیاز تشکر می‌کنم. از آقای شاهین سرایی رو متشکرم. احمد فرید در مورد درمانی ارتباطات و وحید شهریور رحمی عزیز سرایی تهیه کننده این برنامه. آقای رضایی ما میریم، نگران نباشید، تکنیک بکنم پرش هستن، دارن با خنده هاشون میگن که خداحافظی بکنید. چشم، خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر غذا، دلپذیر همه چیش خوبه، روبه دلپذیر،
دلپذیر.
طی دهه‌ها لامپ‌های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED‌های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ‌های قبلی رو برطرف کرده. لامپ‌های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
بی‌تعارف بگم و خیلی روک، روک میخوان فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخت اون فانیک فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد، ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد،
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی، کیک و کلوچه و بیسکویت،
گوش بدین همه یه لحظه هیست،
روغنش هم تراریخته نیست، قضایی که تو تهش خورده شد،
با روغن تبرک پخته شد.
گاهی پیش میاد که برای درست کردن غذای مختلف فقط به سفیده تخم مرغ نیاز داشته باشم، من همیشه برای جدا کردن سفیده و زرده تخم مرغ دردسر داشتم، اما مسئله مهمتر این بود که با زرده تخم مرغ باید چیکار کنم. قبلا زرده ها رو توی لیوان و کاسه میریختم و یخچالم پر شده بود از زرده هایی که نمیدونستم باید باهاشون چیکار کنم، تا اینکه تلاونگ با یه راه حل متفاوت به کمکم اومد. یه بطری پر سفیده یه تخم مرغ، باورتون میشه؟ فقط سفیده، خالص و بدون نگهدارنده. حالا دیگه هر وقت سفیده یه تخم مرغ نیاز داشته باشم یه انتخاب عالی دارم. بطری سفیده مایه پاستوریزه یه تلاونگ.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان خیلی آروم بزنیم کنار و پارک کنیم. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد رضا طاهری هستم، تهیه کننده برنامه همیشه با ورزش. برنامه همیشه با ورزش از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18:30 تا 20:30 از شبکه رادیوی ورزش پخش میشه. موضوع این هفته برنامه ما نقش مجلس شورای اسلامی و فراکسیون مجلس در پیشرفت و توسعه ورزش کشور هست که امروز ما به جمع‌بندی در رابطه با این موضوع می‌پردازیم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
جمعه ها برای خیلی ها روز استراحت و خستگی یه هفته تلاش رو از تن بدر کردنه. برای یه عده دیگه وقت زدن به دل طبیعت و انجام ورزشایی که در طول هفته زمان و امکانش وجود نداره.
شما جزو هر کدوم از این دسته ها که باشید فرقی نمی کنه، میتونید ساعت 8 صبح جمعه شنونده رادیو ورزش و برنامه گلچین باشید و از طریق این برنامه ورزش و اهم اتفاقات ورزشی هفته رو به زندگیتون اضافه کنید. گلچین.
من محسن جوادی، تهیه کننده برنامه گلچین رادیو ورزش هستم. این برنامه روز جمعه از ساعت 8 صبح به مدت 2 ساعت به سمع شما عزیزان میرسه. همونطور که از اسمش پیداست، به گلچینی از اخبار و رویدادهای مهم هفته در قالب طنز و مطالب جدی میپردازیم. گلچین روز جمعه ساعت 8 صبح از رادیو ورزش ردیف 92 منتظر همراهی گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم.
کارشناسا میگن یکی از خصوصیاتی که با رشد اون یه جامعه میتونه به رشد برسه، توانایی انجام گفتگوی مؤثر و هدفمند بین افراده. و خب یکی از رسالت‌های رادیو و به خصوص رادیو گفتگو اینه که در راستای این هدف مهم قدم برداره.
برنامه چراغ اندیشه فردا گفتگویی رو تقدیم حضور شما میکنه با موضوع خصوصیات منجی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن می کند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
موضوع این برنامه، همونطور که در حقیقت هفته های قبل ما برنامه داشتیم و سر سفره سلام و یادآوری گفتگوی علمی می کردیم، هفته های پیش از دوستان جان شنوندگان عزیز درخواست کردیم که نظراتشون رو درباره خصوصیات منجی برای ما بفرستن. ما در این برنامه به این موضوع میپردازیم.
با 324 انتخاب آسان است.
ساعت 16 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه از فوتبال چه خبر.